بسم الله الرحمن الرحیم. علی نامه هوشناسی در قرآن. خطبه های نادری امام علی علیه السلام. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 97. خطبه بیان نسخه 2. راوی گوید در این هنگام افرادی با فضیلت و دانشمند به پا خواسته و گفتند ای امیر مؤمنان، مخفی را برای ما توصیف کن، زیرا که دلهای ما مشتاق ذکر اوست. پس آن حضرت فرمود او رویی چون قرص قمر دارد، نور پیشانیش درخشندگی خاصی دارد و خالی برگونه دارد، دانایی است که او را تعلیم ندادند و به آنچه که اتفاق خواهد افتاد خبر می‌دهد پیش از آن که تعلیم داده شود. ای مردم، آگاه باشید که حدود دین با نظر ما به پاداش نمی شود و از ما بر انجام آن عهد و پیمان گرفته شده است. آگاه باشید که مهدی بر کسی که حق ما را نشناسد طلب قصاص کند، اوست که به حق شهادت می دهد و خلیفه خداوند بر مخلوقاتش است. هم نام جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله است. پسر حسن ابن علی از اولاد فاطمه و از ذریه فرزندم حسین است. ما این ریشه دانایی و عمل. دوستداران ما از نیکانند و ولایت ما فصل الخطاب است. ما این بهترین دربانان خدا. آگاه باشید که مهدی نیکوترین مردم است از حیث آفرینش و خلق و خوی، چون قیام کند به گردش یارانش که به شماره اصحاب بدر و اصحاب تالوتند جمع شوند که 313 نفر باشند. آنها جملگی شیرانی هستند که از کمینگاه های خود بیرون آیند مانند پاره های آهن. اگر ایشان اراده کنند که کوه‌های سخت را از جا بکنند، هر آینه بر انجامش قادرند. آنان کسانی هستند که خدا را به یگانگی پرستش می‌کنند. در دل شب از ترس و خشیت خدا صدایی به سان زنان جوان مرده دارند. آنان شبها را به نماز گذاردن و روزها را به روز داشتن سپری می‌کنند. در تربیت آنچنان همسان همدیگرند گویی این که از یک پدر و مادرند. دلهایشان در دوستی و پند دادن یکدیگر نزدیک به هم باشد. آگاه باشید که من نامهایشان را می دانم و شهرهایی را که در آن زندگی می کنند می دانم. جماعتی از یاران حضرت به پا خواسته گفتند ای امیر مؤمنان، تو را به خدا و پسر عمت رسول خدا صلی الله علیه و آله سوگند می دهیم که نام آنها را برای ما ذکر نمایی و شهرهایشان را نام ببری که دلهای ما از سخنان تو آب گردید. حضرت در پاسخ آنان فرمود بشنوید تا بیان کنم برای شما نامهای یاران قائم علیه السلام را، به درستی که اول ایشان از اهل بصره است و آخر ایشان از ابدال است. آنهایی که از اهل بصره اند دو نفرند، یکی از آنها نامش علی است و دیگری محارب. دو نفر از کاشانند به نامهای عبدالله و عبیدالله. سه نفر از مهجمند به نامهای محمد و عمر و مالک. یک نفر از سند است به نام عبدالرحمن. دو نفر از حجرند به نامهای موسی و عباس. یک نفر از کور به نام ابراهیم. یک نفر از شیزر است به نام عبدالوهاب. سه نفر از سعدابه اند به نامهای احمد و یحیی و فلاح. سه نفر از زید هستند به نامهای محمد، حسن و فهد. دو نفر از قبیله حمیرند به نامهای مالک و ناصر. چهار نفر از شیرازند به نامهای عبدالله، صالح، جعفر و ابراهیم. یک نفر از عطر به نام احمد. دو نفر از منصوریه اند به نامهای عبدالرحمن و ملائب. چهار نفر از سیرافند به نامهای خالد، مالک، حوقل و ابراهیم. دو نفر از خونجند به نام های محروز و نوح، یک نفر از سقب است به نام هارون، دو نفر از سنند به نام های مقداد و هود، سه نفر از هونین هستند به نام های عبدالسلام، فارس و کلیب، مردی از روحات است به نام جعفر، شش نفر از عمانند به نام های محمد، صالح، داوود، هواشب، کوش و یونس، یک نفر از اماره است به نام مالک، دو نفر از جعاره اند به نام های یحیی و احمد، یک نفر از کرمان است به نام عبدالله، چهار نفر از صنعای یمن هستند به نام های جبرئیل، حمزه، یحیی و سمیع، دو نفر از عدن به نام های اون و موسی، یک نفر از لنجویه به نام کوثر، دو نفر از همدان به نام های علی و صالح، سه نفر از طائف به نام های علی، سبا و زکریا، یک نفر از حجر به نام عبدالقدوس، دو نفر از خط به نام های علی و مبارک، پنج نفر از جزیره اوبال به نام های عامر، جعفر، نصیر، بکیر و لیس، یک نفر از کبش به نام محمد، یک نفر از جده به نام ابراهیم، چهار نفر از مکه به نام های عمرو، ابراهیم، محمد و عبدالله، ده نفر از مدینه به نام های اهل بیت به نام های علی، حمزه، جعفر، عباس، طاهر، حسن، حسین، قاسم، ابراهیم و محمد، چهار نفر از کوفه به نام های محمد، قیاس، هود و عطا، یک نفر از مرو به نام حذیفه، دو نفر از نیشابور به نام های علی و مهاجر، دو نفر از سمرقند به نام های علی و مجاهد، سه نفر از کازرون به نام های عمر، معمر و یونس، دو نفر از شوش به نام های شیبان و عبدالوهاب، دو نفر از شوشتر به نام های احمد و هلال، دو نفر از زیق به نام های عالم و سهیل، یک نفر از طائف یمن به نام هلال، دو نفر از مرقیه به نام های بشر و شعیب، سه نفر از برعه به نام های یوسف، داوود و عبدالله، دو نفر از عسکر مکرم به نام های طیب و میمون، یک نفر از واسط به نام عقیل، سه نفر از بغداد به نام های عبدالمطلب، احمد و عبدالله، دو نفر از سامرا به نام های مرائی و عامر، یک نفر از سهم به نام جعفر، سه نفر از سیلان به نام های نوح، حسین و جعفر، یک نفر از کرخ بغداد به نام قاسم، دو نفر از نوبه به نام های باسل و فاضل، هشت مرد از قزبین به نام های هارون، عبدالله، جعفر، صالح، عمرو، لیس، علی و محمد، یک نفر از بلخ به نام حسن، یک نفر از مراقه به نام صدقه، یک نفر از قم به نام یعقوب و 24 نفر از طالقان. ایشان کسانی هستند که رسول خدا صلی الله علیه و آله از آنان یاد کرده و فرموده است: من در طالقان گنجی می‌بینم که نه از طلاست و نه از نقره، و آن این جماعتند که خدا آنان را ذخیره کرده است. نامهایشان عبارت است از صالح، جعفر، یحیی، هود، فالح، داوود، جمیل، فضیل، عیسی، جابر، خالد، آلوان، عبدالله، ایوب، ملائب، عمر، عبدالعزیز، لقمان، سعد، قبضه، مهاجر، عبدون، عبدالرحمن و علی، دو نفر از سجار به نام های آبان و علی، دو نفر از سرخس به نام های ناجیه و همس، یک نفر از انبار به نام آلوان، یک نفر از قادسیه به نام حسین، یک نفر از دورق به نام عبدالغفور، 6 نفر از حبشه به نام های ابراهیم، عیسی، محمد، همدان، احمد و سالم. 2 نفر از موسل به نام های هارون و فهد. 1 نفر از بلقا به نام صادق. 2 نفر از نصیبین به نام های احمد و علی. 1 نفر از سنجار به نام محمد. 2 نفر از خرشان به نام تکیه و مسنون. 2 نفر از ارمنستان به نام های احمد و حسین. 1 نفر از اصفهان به نام یونس. 1 نفر از زهاب به نام حسین. 1 نفر از ری به نام مجمع. 1 نفر از دیار شعیب. 1 نفر از هرات به نام نهروش. 1 نفر از سلمان به نام هارون. 1 نفر از تفلیس به نام محمد. 1 نفر از کردستان به نام اون. 1 نفر از جیش به نام کثیر. 2 نفر از خلات به نام های محمد و جعفر. 1 نفر از شوبک به نام امیر. 2 نفر از بیزا به نام های سعد و سعید. 3 نفر از سیقه به نام های زید، علی و موسی. 1 نفر از قبیله اوس به نام محمد. 1 نفر از انطاکیه به نام عبدالرحمن. 2 نفر از حلب به نام های صبیح و محمد. 1 نفر از حمص به نام جعفر. 2 نفر از دمشق به نام های داوود و عبدالرحمن. 2 نفر از رمله به نام های طلیق و موسی. 3 نفر از بیت المقدس به نام های بشر، داوود و عمران. 5 نفر از اسقلان به نام های محمد، یوسف، عمر، فهد و هارون. 1 نفر از ایره عیسی به نام امیر. 2 نفر از عکا به نام های مروان و سعد. 1 نفر از عرفه به نام فرخ. 1 نفر از تبریه به نام فریح. 1 نفر از بلست به نام عبدالوارث. 4 نفر از فستاد و آن از شهرهای فرعون لعنت الله است به نام های احمد، عبدالله، یونس و طاهر. 1 نفر از بالس به نام نصیر. 4 نفر از اسکندریه به نام های حسن، محسن، شبیل و شیبان. 5 نفر از جبل الکام به نام های عبدالله، عبیدالله، بحر، قادم و طالوت. 3 نفر از ساده به نام های صلیبه، سعدان و شبیب. 2 نفر از بلاد فرنگ به نام های علی و احمد. 2 نفر از یمامه به نام های ظافر و جمیل. 14 نفر از مازه به نام های سوید، احمد، محمد، حسن، یعقوب، حسین، عبدالله، عبدالقدیم، نعیم، علی، حیان، ظاهر، تقلب و کثیر. 1 نفر از علومه به نام معشر. 10 نفر از آبادان به نام های حمزه، شیبان، قاسم، جعفر، امرو، عام، عبدالمهین، عبدالوارث، محمد و احمد. 14 نفر از یمن به نام های جبیر، هویش، مالک، کعب، احمد، شیبان، عام، عمار، فهد، عاصم، حجرش، کلثوم، جابر و محمد. 2 نفر از بادیه نشین‌های مصر به نام‌های اجلان و دراج. 3 مرد از بادیه نشین‌های عقیل به نام‌های منبته، ضابط و قربان. 1 نفر از بادیه نشین‌های اقیر به نام امرو. 1 نفر از بادیه نشین‌های شیبان به نام نهراش. 1 نفر از قبیله تمیم به نام ریان. 1 نفر از بادیه نشین‌های قسین به نام جابر. 1 نفر از بادیه نشین‌های قبیله کلاب به نام مطر. 3 نفر از موالیان اهل بیت به نام‌های عبدالله، مخنف و یراک. 4 نفر از موالیان انبیا به نام‌های صباح، سیاح، میمون و هود. دو نفر غلام به نامهای عبدالله و ناصر، دو نفر از هله به نامهای محمد و علی، سه نفر از کربلا به نامهای حسین و حسن و حسین، دو نفر از نجف به نامهای جعفر و محمد، شش نفر از عبدال که نام همه آنها عبدالله است. پس آنگاه حضرت علی علیه السلام فرمود: به درستی که ایشان گروهی هستند که در محل سرزدن خورشید و مغرب آن و در زمینهای هموار و کوهها گرد هم می آیند. خدای تعالی ایشان را در کمتر از نصف شبی به دور هم گرد می آورد. آنگاه آنان به سوی مکه روان می شوند در حالی که کسی از اهل مکه آنان را نمی شناسد. آنان چنین می گویند: لشکریان سفیانی به ناگاه متوجه ما شده، ما را به کام خود بردند. اما چون صبح روشن بدمد، اهل مکه آنان را در حالی که طواف کنندگان و برپای دارندگان و نماز گزارانند می بینند. از این رو اهالی مکه منکر آنان می شوند. آنگاه آنان به نزد مهدی علیه السلام می روند در حالی که حضرتش در زیر مناره‌ای پنهان شده است. آنان به حضرت عرضه می دارند: تو این مهدی؟ حضرت می فرماید: آری ای یاوران من. آنگاه مهدی علیه السلام خیش را از آنان پنهان می کند تا بیازمایدشان که در فرمان برداری چگونه اند. لذا حضرت به جانب مدینه در راه می شود. آنان را خبردار می سازند که مهدی علیه السلام به زیارت قبر جدش رفته، پس آنان در مدینه به حضرتش ملحق می شوند. چنان حضرت احساس می کند که ایشان به مدینه آمده اند، به مکه باز می گردد و این عمل را سه بار انجام می دهد. پس از سه مرتبه حضرت خود را در میان صفا و مروه به ایشان می رساند و به ایشان می فرماید: تا زمانی که با من بر سی خصلت که دائم باید با این خصائل باشید و چیزی از آن را تغییر ندهید بیعت نکنید، بر کاری که بر انجامش پای می فشرم مطمئن نیستم و در عوض بر ذمه من است که هشت نکته را رعایت کنم. آنان می گویند: برای ما ذکر نما که می شویم و فرمان برداریم. پس حضرتش می گوید: بیعت می کنم با شما بر این که به من پشت نکنید، دزدی ننمایید، مرتکب زنا نگردید، کار حرامی از شما صادر نگردد، فحشا و منافی عفتی به جا نیاورید، احدی را مورد ضرب و شتم قرار مدهید مگر به حق، طلا و نقره و گندم و جو را ذخیره و انبار نکنید، مسجدی را ویران مسازید، به دروغ شهادت ندهید، به فرد مؤمن زشت نگویید، ربا مخورید، در سختی ها صبر پیش سازید، فرد یکتا پرست را لعن و نفرین نکنید، مسکر میاشامید، طلا را زیور خود نسازید و ابریشم و دیبا نپوشید، آن که از معرکه می گریزد را دنبال نکنید، از سر حرمت خونی نریزید، با مسلمانان قدر نکنید، به کافر و منافق تمایل نشان مدهید، جامه های خز بر تن ننمایید، سجده بر خاک کنید و تکیه بدان نمایید، بی عفتی و کار زشت را ناروا بشمارید، فرمان به کارهای پسندیده کرده و منکرات را نفی کنید، چون این کارها را به انجام رسانید بر من است که رفیقی جز شما بر نگزینم و نپوشم مگر آنچه را که شما می پوشید و نخورم مگر آنچه را که شما می خورید و سوار نشوم مگر بر آنچه که شما سوار می شوید و نباشم مگر آنجایی که شما می باشید و نروم مگر آنجایی که شما می روید. به اندک مالی از دنیا خوشنود شوم و زمین را از عدل و داد پر کنم، هرچند که از جور و ستم پر شده باشد. همچنین تنها و تنها بندگی خدا کنم و به شما وفادار بمانم آنچنان که شما به من وفادار مانید. آنان گویند: ما بر این امور خوشنودیم و با تو بیعت می کنیم. آنگاه حضرت با تک تک آنان دست می دهد. در چنین زمانی است که حضرت در میان مردم ظاهر گردد. مردمان با ایمان برای او سر خضوع فرود آورند و شهرها به زیر فرمانش قرار گیرند. خضر پرورده عهد و پیمان دولت او شود و اهل همدان در سمت وزیری او قرار گیرند و خولانیان لشکریان او شوند و حمیریان یاران او گردند و مزریان طلایه‌دار لشکرش. خداوند جمعیت او را بسیار گرداند و پشت او را محکم کند. او با لشکریانش وارد عراق می شود و مردمان در عقب و پیش روی او روانه شوند. طلایه‌دار لشکر او مردی است عقیل نام و دنبالدار لشکرش مردی است حارث نام. آنگاه مردی از اولاد حسن با 12,000 سوار به او ملحق شده و می گوید: ای پسر ام، من سزاوارترم از تو به این امر، یعنی امامت، زیرا که من از فرزندان حسن می باشم و او بزرگتر از حسین است. حضرت مهدی می گوید: منم مهدی. او می گوید: آیا برای تو نشانه یا معجزه یا علامتی هست؟ حضرت مهدی با نظر و اشاره به مرغی که در هوا پرواز می کند، مرغ خود را در کف حضرت می افکند. آنگاه به قدرت خداوند متعال به سخن در می آید و به امامت حضرت گواهی می دهد. سپس حضرت چوب خشکی را در نقطه ای از زمین که در آن آبی نیست می کارد و آن چوب خشک سبز می گردد و برگ می دهد. آنگاه قطع سنگ سختی را از زمین برداشته در دستان خود مانند موم نرم و خمیر می کند. حسنی با دیدن این معجزات می گوید: امر با تو است و ما فرمان از تو می بریم. آنگاه خود تسلیم فرمان آن حضرت می گردد و لشکریانش هم به پیروی از او تسلیم می شوند. طلایه‌دار لشکرش مردی است که هم نام با اوست. آنگاه او به سیر پرداخته و خراسان را فتح می نماید. سپس از آنجا به جانب مدینه الرسول باز می گردد. مردم جملگی خبر او را می شنوند. اهل یمن و حجاز فرمان او می برند، اما قبیله ثقیف از سر نافرمانی سر به شورش بر می دارد. آنگاه او به جانب شام به قصد نبرد با سفیانی در راه می شود. صدایی در شام بلند می شود که: آگاه باشید، این عرب‌ها عرب‌های حجازی هستند که به جانب شما در راهند. آنگاه سفیانی به اصحاب خود میگوید: در حق این جماعت چه میگویید؟ لشکریان و یارانش پاسخ دهند: ما یاران جنگ و تیرانداز و عده و آلات جنگی تو هستیم. سفیانی آنان را به جنگ تشجیع میکند. گروهی از اهل کوفه به پا خواستند و گفتند: ای امیر مؤمنان، نام سفیانی چیست؟ نام او حرب است. پسر انبسه، پسر مره، پسر کلیب، پسر ساهمه، پسر زید، پسر عثمان، پسر خالد. او از نسل یزید، پسر معاویه، پسر ابی سفیان است که در آسمان و زمین لعنت شده است. او بدترین خلق خدای تعالی و ملعونترینشان از حیث نسب و ستمگرترینشان است. او بیرون آید با لشکریان و سواران خود که بالغ بر 200,000 جنگ جوست. او در راه می شود تا به هیره که یکی از شهرهای عراق است می رسد. در این هنگام مهدی علیه السلام با سواران و مردان و لشکریان خود بر او پیشی می‌گیرد، در حالتی که جبرئیل در طرف راستش و میکائیل در جانب چپش و فرشته نصر روبرویش قرار دارند. مردم گروه گروه از اقصا نقاط عالم به دو ملحق شوند. سرانجام حضرت و لشکریانش در حیره با لشکر سفیانی برخورد می‌کنند. او به سبب خشم خداوند خشمگین می‌گردد. سایر مخلوقات خدا به این خشم و غضب خشمگین می شوند آنسان که مرغان از بالای سر بر لشکر سفیانی سنگ می افکنند و کوها تخت سنگ های خود را بر آنان فرو می ریزند. میان سفیانی و مهدی علیه السلام نبرد سهمگینی در می گیرد تا این که جمله لشکریان سفیانی هلاک می شوند. در این هنگام شخص سفیانی با گروه اندکی از یارانش فرار می کند. اما مردی از یاران قائم که سیاح نام دارد خود را به اتفاق مردانی چند که پای در رکاب او دارند به سفیانی و یارانش رسانده و او را به بند کشیده خدمت مهدی علیه السلام در حالی که حضرت نماز مغرب را خوانده و به نماز عشا مشغول است می آورند. آن حضرت نماز خود را سبک کرده به پایان می رساند. سفیانی می گوید ای پسرمو مرا باقی گذار تا این که برای تو یار و همراه باشم. حضرت رو به اصحاب خود کرده می فرماید رأی شما در این مورد بر چه می باشد زیرا که من بر خود عهد کرده ام که کاری نکنم مگر به رضایت شما. آنان می گویند به خدا سوگند ما خوشنود نمی شویم مگر اینکه او را بکشی زیرا که او خونهایی را به زمین ریخته است که خداوند ریختن آن را حرام کرده است. مهدی علیه السلام گوید درباره او آنچه می خواهید بکنید. آنگاه او را گرفته در کنار رود حجیر زیر درختی در حالی که بر شاخه های آن درخت آویزش کرده اند به سان بریدن سر قوچ سر از تنش بر می گیرند که خداوند به افکندن روح پلید او در نار نیران شتاب کند. راوی گوید خبر به بنی کلاب می رسد که حرب ابن انبسه کشته شد و قاتل او مردی از فرزندان علی ابن ابی طالب است. بنی کلاب با مردی از اولاد پادشاه روم بر نبرد با مهدی و گرفتن انتقام خونه حرب ابن انبسه بیعت می کنند. آنگاه قبیله بنی سقیف به جمع آنان افزوده می شود. پادشاه روم با 1000 سرهنگ که در زیر فرمان هر سرهنگی 1000 مرد جنگجو باشد بیرون آید و در شهری از شهرهای تحت سیطره قائم که آن را ترسوس نامند فرود آیند و اموال و 4 پایان و زنانشان را به یغما برند. مردانشان را از دم تیغ گذرانند و شهر را ویران کنند. ای مردم، می‌بینم زنها را که در ردیف مردان بر پشت اسبان سوارند و مرکوبشان در شعاع آفتاب و ماه نمایان است. باری خبر آنان به قائم علیه السلام می‌رسد. حضرت به جانب پادشاه روم با لشکریان خود در راه می‌شود. چون به 10 فرسنگی رقه میرسد میان لشکریان حضرت و سپاه دشمن نبردی در می‌گیرد. از شب تا صبح نبرد ادامه پیدا می کند تا آنجا که آب رودخانه از خون کشتگان تغییر کند و اطراف آن از بدنهای مردگان عفونت شدیدی فراگیرد. در آخر پادشاه روم در پی این شکست به جانب انطاکیه فرار می کند. مهدی علیه السلام او را تا قبه عباس زیر قطوار دنبال می کند. بناچار پادشاه روم به نزد مهدی علیه السلام پیکی می‌فرستد که در قبال دریافت خراج دست به تعقیب او نزند. حضرت به شرطی که او از روم خارج نگردد و اسیری را در نزد خود باقی نگذارد می‌پذیرند. پادشاه روم قبول می‌کند و گردن به فرمان حضرتش می‌نهد. سپس مهدی علیه السلام به سوی طایفه بنی کلاب از طرف دریاچه روان می شود تا این که به دمشق می رسد. لشکری را به سوی طایفه بنی کلاب اعزام می دارد. آن لشکر پس از نبرد با بنی کلاب و کشتن بسیاری از مردانشان زنان قبیله را کتبسته خدمت حضرت می آورند. آنان در حضور حضرت ایمان آورده بیعت می کنند. آنگاه مهدی علیه السلام بعد از کشتن سفیانی با کسانش از گروه مؤمنین در شهری از شهرهای روم فرود می آیند و ندای لا اله الا الله محمد رسول الله سر می دهند و دیوارهای شهر از این ندا فرو می ریزند. پس از آن به قسطنطنیه محل استقرار پادشاه روم روان می شوند. در آنجا سه گنج را از دل خاک بیرون می کشند. گنجی از جواهر و گنجی از طلا و گنجی از نقره. مهدی علیه السلام گنجها را در میان لشکریانش پیمانه پیمانه تقسیم می کند. آنگاه حضرت در راه می شود تا اینکه به شهرهای ارمنیه کبرا می رسند. چون اهالی ارمنیه آن حضرت را مشاهده می کنند، راهبی از راهبان خود را که دارای دانشی بسیار است به سوی حضرت گسیل می دارند تا ببینند که این جماعت چه می خواهند. راهب به نزد مهدی علیه السلام می رود و می گوید آیا تو مهدی هستی؟ حضرت می فرماید بلی، منم آن کسی که در انجیل شما از آن یاد شده که در آخر الزمان خروج می کند. راهب مسائل بسیاری را می پرسد که تمامی آنها را حضرت پاسخ می گوید. راهب با مشاهده پاسخهای حضرت به اسلام می گرود. اما اهالی ارمنیه از ورود حضرت به همراه لشکریانش ممانعت می کند. اما لشکریان حضرت به جبر وارد شهر می شوند و 500 نفر جنگجو از جنگجویان آن دیار را به قتل می رسانند. حضرت با مدد از نیروی رحمانی خود آن شهر را میان آسمان و زمین معلق می گرداند. پادشاه ارمنیه و کسانی که با او هستند در راه نبرد با مهدی علیه السلام و لشکریانش با شگفتی می‌بینند که شهرشان بالای سرشان معلق است. لذا فرار را برقرار ترجیح داده جملگی می‌گریزند. آنگاه شیری بزرگ بر سر راه آنها قرار گرفته برایشان صیحه‌ای می‌کشد، آنگونه که هرچه از آلات و ادوات جنگ دارند به زمین انداخته فرار می کنند. لشکریان مهدی علیه السلام به دنبال آنان رفته، اموالشان را ضبط کرده بین خود تقسیم می کنند که به هر یک از آنان که بالغ بر هزاران نفر هستند 100,000 دینار طلا و 100 کنیز و 100 غلام برسند. آنگاه مهدی علیه السلام به جانب بیت المقدس در راه شود. در آنجا تابوت سکینه را با مهر سلیمان ابن داوود و الواهی که بر موسی نازل شده است را بیرون کشد. آنگاه روی به جانب زنگیان کند و دیارشان را فتح کند. شهر بزرگ آنها مشتمل بر 1,000 بازار است و در هر بازاری 1,000 دکان وجود دارد. پس از فراغت از فتح این شهر به شهری درآید که آن را قاطع گویند و آن کنار دریای سبز است که محیط بر دنیاست و در ازای آن به مقدار 1,000 مایل راه است. با 3 بانگ تکبیر حصار شهر فرو ریزد و دیوارها شکاف بردارد. در آن روز 100,000 نفر از جنگجویان این شهر به دست لشکریان مهدی علیه السلام کشته شوند. مهدی علیه السلام به مدت 7 سال در این شهر اقامت می گزیند. غنیمتی که از مردم این شهر به چنگ لشکریان مهدی علیه السلام می افتد 10 برابر آن چیزی است که در روم به چنگشان افتاد. مهدی علیه السلام در حالی که 100,000 موکب به زیر فرمان دارد و هر موکبی زیاده بر 50,000 جنگجو در خود جای داده از آن شهر بیرون آمده، کنار ساحل فلسطین میان عکا و حصار غزه و اسقلان جای می‌گیرد. در این هنگام خبر خروج دجال و خرابکاری‌هایش به او می‌رسد که آن ملعون یک چشم زراعت‌ها و نسل‌ها را نابود کرده است. دجال فردی یک چشم است که از شهری که آن را یهودا گویند خروج کند. دجال یک چشم دارد که در پیشانی او به سان ستاره ای درخشنده است. او سوار بر درازگوشی است که هر گامش به اندازه مسافتی است که یک چشم عادی توان دیدن آن را دارد. درازی آن درازگوش 70 ذراع است. آن درازگوش بر روی آب آنچنان راه رود که بر زمین قدم بردارد. باری دجال ندا کند که آن ندا تا جایی که خدا بخواهد به گوش رسد. او در این ندا می گوید: ای دوستانم به سوی من بیایید که منم پروردگار بلند مرتبه شما. منم آن که شما را آفرید و اندازه گیری نمود. منم آن که راه بنماید و گیاهان را برویاند. در آن روز زنازادگان و بدترین مردمان که از فرزندان یهود و نصارا باشند او را پیروی کنند که تعدادشان قابل شمارش نباشد و کس را توان احصا نباشد مگر خدای تعالی. او در حالی سیر می کند که کوهی از گوشت و کوهی نان ترید شده که هرچه از آن خورند کمبودی در آن پدیدار نگردد را به همراه دارد. بدانید خروج او در زمان قحطی شدید به وقوع پیوندد، لذا از آن به گرسنگانی که اقرار به پروردگاریش نمایند بخوراند. پس آنگاه امام علیه السلام فرمود: آگاه باشید که او بسیار دروغگو و ملعون است. آگاه باشید و بدانید که پروردگارتان یک چشم نیست و طعامی نمی خورد و نوشیدنی نمی آشامد. او زنده ایست که نمی میرد. هر خیر و نیکی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. راوی گوید: در این هنگام اشراف اهل کوفه به پا خواستند و گفتند: ای مولای ما، بعد از آن چه وقایعی رخ می دهد؟ حضرت فرمود: پس مهدی علیه السلام به بیت المقدس باز می گردد و چند روزی با مردم نماز به جماعت می گذارد. چون روز جمعه شود و هنگام برپای داشتن فریضه نماز در رسد، عیسی ابن مریم علیه السلام از آسمان فرود آید که در جامعی سرخ فام خود را پیچیده و گویا می بینم که روغن از موهای سر او می چکد از فرط صافی و براقی. او مردی است خوشرو و زیبا که شبیه ترین خلق است به پدر شما حضرت ابراهیم. باری او به نزد مهدی می آید و با حضرتش مصافحه می کند و مژده یاری او را به سمع و نظرش می رساند. در آن هنگام مهدی به او می گوید: ای روح خدا پیش به ایست و با مردم نماز گذار. عیسی گوید: ای پسر رسول خدا، امامت جماعت مخصوص تو است. آنگاه عیسی به اذان گفتن مشغول گردد و در پشت سر مهدی نماز به جماعت برگزار کند. آنگاه مهدی علیه السلام عیسی را بر نبرد با دجال یک چشم جانشین خود قرار دهد. عیسی در حالی که امارت لشکر مهدی را بر عهده دارد بر دجال خروج کند. دجال که زراعت و نسل‌های انسانی را به نابودی کشانده بر بیشتر اهل زمین صیحه زند و آنها را به خود دعوت کند. پس کسی که فرمان بردار او شود متنعم به نعم او گردد و کسی که از فرمان او سرپیچی کند نیست و نابودش بگرداند. دجال در تمامی رقعات کره خاک قدم نهد مگر در مکه و مدینه و بیت المقدس. همچنین تمامی زنازادگان در مشرق و مغرب کره زمین او را پیروی کنند. آنگاه او به سرزمین حجاز رود. عیسی در گردنه هر شاب با او مقابله گردد. عیسی بر او نعره ای زند و بر پیکرش ضربتی وارد آورد. دجال از اثر آن ضربت به سان قلع و مس گداخته شده آب شود. لشکریان مهدی علیه السلام لشکریان دجال را به مدت 40 روز از طلوع آفتاب تا به غروب قتل عام کنند و زمین را از لوس وجودشان پاک گردانند. پس از آن مهدی علیه السلام مالک الرقاب غرب و شرق عالم گردد و با دستان خویش از جابرقا تا جابرسا را فتح کند. و بدین سان امر او به فرجام خود رسد. مهدی علیه السلام در میان مردم به عدالت رفتار کند تا آنجا که گوسفند در کنار گرگ در یک مکان به چرا پردازند، کودکان با مار و عقرب به بازی پردازند و از این راه ضرری متوجهشان نباشد. بدی از میان رود و نیکی باقی ماند و مردم به کشت گندم و جو بپردازند، آنگونه که از دست رنج آنان از هر یک منی که می کارند صد من برداشت کنند، چنانچه خدای تعالی فرموده در هر خوشه ای صد دانه باشد و خدا برای هر که بخواهد دوچندان می کند. زنا و ربا و آشامیدن مسکرات و قنا برداشته شود و احدی مرتکب این اعمال ناشایست نگردد مگر آن که مهدی علیه السلام او را بکشد. همچنین است حال تارک نماز. مردم بر عبادت و طاعت و خشوع و دینداری معتکف شوند. عمرها طولانی و دراز گردد و درختان در سال دوبار بارور شوند. احدی از دشمنان آل محمد صلی الله علیه و آله نماند مگر اینکه هلاک و نابود گردد. در اینجا حضرت امیر مؤمنان علیه السلام این آیه از قرآن را تلاوت فرمودند که خداوند می‌فرماید: خدا شرع و آیینی که برای شما مسلمانان قرار داد حقایق و احکامی است که نوح را هم به آن سفارش کرد و بر تو نیز همان را وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی هم آن را سفارش نمودیم که دین خدا را برپای دارید و هرگز تفرقه و اختلاف در دین نیفکنید. بدان که مشرکان را که به خدای یگانه و ترک بتان دعوت می کنی قبولش بسیار در نظرشان بزرگ می آید. باری از انکار آنها در اندیشه مشو که خدا هر که را بخواهد به سوی خود بر می گزیند و هر که را به درگاه خدا به تضرع و دعا بازآید هدایت می فرماید. آنگاه حضرت فرمود: مهدی علیه السلام یاران خود را می پراکند. ایشان کسانی هستند که از آنها در ابتدای خروج آن حضرت عهد و پیمان گرفته شده است. او آنان را به تمامی شهرها می فرستد و آنان را فرمان به دادخواهی و عدالت و نیکویی کردن می کند. هر مردی از ایشان بر اقلیمی از زمین حکومت کند و آبادانی را در اقصا نقاط عالم بگستراند و عدالت و نیکی را فراگیر کنند. مهدی تا 40 سال در حکومت خود باقی میماند تا اینکه زمین را از لوس چرک‌ها و کثافات پاک کند. راوی گوید: برخی از بزرگان به پا خواستند، عرضه داشتند که ای امیر مؤمنان، بعد از آن چه می شود؟ حضرت فرمود: بعد از آن مهدی دار فانی را وداع می گوید و وزیران او یکی پس از دیگری از دنیا رخت بر می بندند. دنیا رفته رفته به حالتی که از پیش بود بر می گردد و نادانی ها و گمراهی ها روز افزون شده و مردم به کفر باز می گردند. در آن هنگام خداوند شهرها را به ویرانی می کشاند. آب فرات بصره را در بر خود فرو برد و بغداد بر اثر نبردها و فتنه ها به کلی ویران شود. واسط را آب فراگیرد و آذربایجان و اهل آن به طاعون هلاک شوند. اهالی موسل از گرسنگی و گرانی و ترس هلاک شوند و هرات را مصری به ویرانه‌ای بدل سازد. قریه از شدت وزش بادها به ویرانه‌ای بدل گردد. حلب را صاعقه خراب کند و انطاکیه از گرسنگی و گرانی و ترس متروک شود. بلاد سقالبه از حادثه ها خراب شود و بلاد خط از کشتن و غارتگری از آبادانی بیفتد. دمشق از شدت کشتار مخروبه گردد و حمص از گرسنگی و گرانی ویران شود. اما در این میان تا زمان خروج یعجوج و مأجوج بیت المقدس مسون و محفوظ میماند، زیرا شهری است که آثار انبیا در آن موجود است. مدینه الرسول از شدت جنگ ویران شود و حجر از شدت بادهای شنی از بین رود. جزیره اوبال از بحرین مخروبه گردد. بر اثر شمشیر عدو کس در جزیره قیس باقی نماند و مردم کبش بر اثر قحطی از بین بروند. در این زمان یعجوج و مأجوج بیرون آیند. این دو قبیله به این اوصاف از یکدیگر متمایزند. صنف اول طول قامتشان 100 ذراع است و عرض اندامشان 70 ذراع و صنف دوم طول قامت هر یک از ایشان 1 ذراع است و عرض اندامشان 70 ذراع. فرش می کنند یکی از دو گوش خود را و لحاف می نمایند گوش دیگر را. شماره ایشان از ستاره ها بیشتر است. آنان به سیر در روی زمین می پردازند. بر نهری نمی گذرند مگر اینکه تمام آب آن را می آشامند. بر کوهی عبور نمی کنند مگر اینکه آن را می ریسند، یعنی گیاهی و درختی بر آن باقی نمی گذارند. همچنین از رودخانه ای گذر نمی کنند مگر اینکه آب آن را خشک می کنند. پس از آن بیرون می آید جنبنده زمین که سری دارد به سان سر فیل. اندامش را کرک و پشم و مو و پرهای رنگارنگ پوشانده است. با اوست عصای موسی و انگشتری سلیمان. بر روی مؤمن با عصای خود خطی می کشد، پس رویش سفید می گردد و با انگشتری بر چهره کافر خطی ترسیم می کند، پس رویش سیاه می شود. مؤمن به ایمان خود و کافر به کفر خود همچنان باقی ماند، پس آنگاه توبه برداشته شود، یعنی دیگر توبه قبول نمی شود. ایمان به نفوسی که تا آن زمان ایمان نیاورده اند نفعی نرساند و خیری از آن حاصل نیابد. راوی گوید اشراف عراق به پا خواسته عرضه داشتند ای امیر مؤمنان، پدران و مادرانمان به فدایت، برای ما بیان فرما که چگونه قیامت کبرا برپا می شود و خبر ده ما را به نشانها و علائم آن. حضرت در پاسخ درخواستشان فرمود فریاد کننده ای در آسمان رخ می نمایاند، ستاره ای دنبالدار در جانب مغرب و دو ستاره در مشرق به سان ریسمان سپیدی که از آن عمود نوری متصاعد است ظاهر می گردند. پس از آن خسوف می شود و آفتاب از جانب مغرب سر می زند که حرارتش درختان بیابانها و کوها را می سوزاند. آنگاه آتشی از آسمان فرو ریزد که دشمنان آل محمد را بسوزاند، آنگونه که چهره ها و بدنهایشان را بریان کند. کف دستی بدون مچ در فضا پدید آید که قلمی به دست دارد. در آسمان چیزی می نویسد که مردم صدای نوشتنش را به گوش جان می شنوند که زمان وعده حق فرا رسید، یعنی قیامت. چشمان آنان که کافر شدند از فرط تعجب به یک نقطه ثابت می ماند. در آن روز آفتاب و ماه چون روزهای قبل بیرون آیند، اما فروغ از آنها گرفته شده باشد. آنگاه صیحه‌ای مردم را فرو گیرد، در حالی که تاجر مشغول خرید و فروش و مسافر در میان متاع خود باشد. جامه در جایگاه خود باشد و زن به ریسیدن یا نساجی خود سرگرم. زمانی که مرد لقمه به دست مبهوت ماند و توانایی خوردنش را نداشته باشد. آفتاب و ماه در آیند در حالی که سیاه رنگ باشند. در آن حالت زوال واقع شود. از ترس خدای تعالی مردم در آن حال گویند ای خدای ما و ای آفریننده و آقای ما، ما را به گناه بندگان مشرکت عذاب مکن. تو می دانی فرمان برداری ما را و کوشش و شتابی که برای امتثال اوامر تو در ما موجود است. تو چه بسیار که بر امور نهانی احاطه و آگاهی داری. خدای تعالی در این هنگام به آنان گوید راست میگویید، لیکن من در نزد خود حکم کرده ام که شما را برگردانده خلقتی جدید کنم، به درستی که من شما را از نور عزت خود آفریدم، پس آفتاب و ماه به سوی او بر میگردند. از هر یک از آنها برقی که با نور عرش در آمیخته جستن کند، آنگونه که چشمها را خیره کند. آنگاه در سور دمیده شود و هر که در آسمانها و زمین است از آن بیهوش گردد، مگر آنانی را که خداوند بخواهد. دیگر بار در سور نفخه دیگری دمیده شود و مردگان برپا خیزند. انا لله و انا الیه راجعون. راوی گوید در این هنگام مولا علی علیه السلام به گریه افتاد، گریه ای سخت که محاسن شریفش را تر نمود. آنگاه از منبر به زیر آمد، در حالی که مستمعین از حول شنیده ها مشرف بر هلاکت بودند. راوی گوید آنگاه مردم متفرق شدند و به منزلها و شهرهای خود بازگشتند، در حالی که از وفور درک و فراوانی علم حضرتش در شگفت بودند و نظراتشان در معانی کلمات حضرتش با یکدیگر بسی متفاوت بود.